أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به فرع دوم از فروعی که در بحث سعی باقی مونده است و اون این هست که سعی در لباس مغصوب یا لباسی که خمس اون را ادا نکرده آیا صحیح است یا صحیح نیست، و همینطور سعی با پوشیدن جوراب مغصوب یا سعی با پوشیدن کفش مغصوب و یا مرکب مغصوب، مثل این چرخ ها و ویلچر ها که ممکن است کسی غصب کند و با آن سعی بکند، حکمش چیست؟ آی خویی فرمودن که سعی در لباس مغصوب یا بر مرکب مغصوب باطل نیست. چرا؟ برای اینکه ترکیب بین سعی و بین غصب ترکیب اتحادی نیست، ترکیب انضمامی است. این رو توضیح بدیم. در بحث اجتماع امر و نهی مرحوم نائینی و به تبع ایشان مرحوم آقای خویی و استاد فرمودن تفصیل هست بین ترکیب اتحادی و ترکیب انضمامی. گاهی یک وجود در خارج هست که هم میخواهد مصداق واجب بشود و هم مصداق حرام، مثل وضوء به ماء مغصوب، نماز در مکان مغصوب. این سجود بر مکان مغصوب هم مصداق سجود است که واجب است، هم مصداق غصب است که حرام است، میشه ترکیب اتحادی. و این بزرگان قائلن به امتناع اجتماع امر و نهی، میگن چیزی که حرام هست نمیتواند مصداق واجب باشد ولذا باطل هست. اما اگر ترکیب انضمامی باشد، یعنی دو وجود در خارج هست، یکی مصداق واجب و دیگری مصداق حرام، این مشکلی ندارد. مثال روشنش نظر به نامحرم هست در اثناء نماز که دو وجود هستن. مثال خفیش مثلا رکوع هست که میگوین رکوع مصداق غصب نیست، چون رکوع یک حالتی است، یک هیئتی است مربوط به جسم. انسان خمیده، خمیده بودن انسان یک وصفی است از اوصاف او. این که مصداق تصرف در مال غیر نیست، ولیکن هویه الی رکوع، خم شدن به سمت رکوع که علت تامه رکوع است، او مصداق قصد است. ترکیب ترکیب انضمامی است. علت تامه رکوع مصداق قصد است که عبارت از هویه للرکوع، ولیکن خود رکوع مصداق قصد نیست. و گاهی حرام معلول واجب هست، مثل وضوء به نحو غسل وجه و یدین، یا غسل که غسل تمام الجسد هست. این غسل یعنی وصول الماء الى البشره، این که مصداق حرام نیست. اونی که مصداق حرام هست معلول این غسل است که آب جاری می شود در ملک غیر. آب جاری می شود در ملک غیر که این معلول غسل است. می تواند جریان آب قبل از غسل هم که علت غسل است، او هم مصداق غسل باشد، ولیکن در غسل معلول غسل هم مصداق غسله. شما وقتی آب میریزید به بدنتون، این آب جاری میشود در این فضای مخصوص. مصب اگر غسلی باشد این طور هست. مصب غسلی یعنی معلول غسل حرام و غسل است. فرمودن که ترکیب انضمامی اگر بود، اونی که واجبه یک وجودی دارد غیر از وجود حرام، اون وجود واجب محبوب است، اون وجود حرام مبغوض است، با هم تنافی ندارند. این نظر مرحوم آقای خویی و مرحوم استاد. طبعا در بحث سعی میگن آقا سعی عبارت از طواف بین الصفا و المروه. این که سعی علت بشود برای تکان خوردن لباس مغصوب، این یعنی معلول این سعی حرام است. خب باشد. و یا سعی بر ویلچر غصبی، معناش این است که سعی معلول غصب است. سعی در لباس مغصوب علت تامه تحریک مغصوب است، علت تامه حرام است. سعی بر ویلچر مغصوب، این سعی معلول غصب است، چون ویلچر که حرکت می کند علت می شود که ما هم حرکت کنیم بر روی ویلچر. هر چه باشد مهم نیست. این محصل فرمایش این بزرگوار. به نظر ما حتی در طواف، حتی در نماز که شرط هست وجود ساتر، ترکیب انضمامی است، تا چه برسد به سعی. چون مرحوم آیخونی میخواد فرق بگذاره، سعی در ساتر مغصوب باطل نیست به نظر ایشان، ولیکن طواف در ساتر مغصوب اشکال دارد، نماز در ساتر مغصوب باطل است. چرا طواف در ساتر مقصوب اشکال دارد، چون اصل اشتراط طواف به وجود ساتر احتیاط وجوبی است. اما اگر مطمئنن ساتر در طواف شرط بود، او هم میشد مثل نماز، و نماز در ساتر مقصوب فتوا هست از طرف مرحوم آلخویی و استاد به بطلانش. به نظر ما حتی مثل نماز که شرط است وجود ساتر، ما معتقدیم ترکیبش انضمامی است. چرا؟ برای اینکه اونی که نهی دارد ذات شرط است، ذات تستر به ساتر مقصوب است، و اونی که امر دارد تقید صلات است به تستر. پس متعلق نشد ذات قید، ذات تستر حرام است لکونه قسمن، ولیکن متعلق هم تقید الصلات است، ایقاع الصلات است فی حال تستر. علامت این که اینجا ترکیب انضمامی است اینه که امر ترتبی ممکن هست که شارع بگوید لا تستر به هذا الساتر المقصوب ولیکن لو کن تستر به فلا بأس به ایقاع الصلات فی هذا الحال. همین مطلب نمایانگر این است که ترکیب بین متعلق امر که تقید است و متعلق نه که ذات قید است، ترکیب انضمامی است نه اتحادی. متعلق نه ذات قید است، متعلق هم تقیدی است که حاصل می شود با انضمام قید به مقید، به صرف وجود قید که تقید حاصل نمی شه. تقید حاصل می شه از انضمام مثلا نماز به تستر، می شود تقید الصلات به تستر، ایقاع الصلات فی حال تستر، ولذا اون قید نهی دارد. اما تقید اطلاق هم شاملش می شود، ترکیب انضمامی است، ولذا این مطلب رو خدای خویی در شرح عروه در بحث لباس مصلی دارند. حالا چجور شده در فتوا غمزه این شده از این بحث استدلالی، الله اعلم. و لذا ما معتقدیم که حتی اگر سعی مشروط هم باشد به وجود ساتر، باز ترکیب انضمامی است و سعی صحیح است. پس تعلیل این که سعی صحیح است به این که بگوییم آقا چون سعی مشروط به تستر نیست، برخلاف نماز، برخلاف طواف که احتیاطا مشروط به تستر بود، این بیان تمام نیست. این یک مطلب. تحریک و حرکت مثل مصدر و اسم مصدر میمونه، اختلافشون اعتباریه، اختلافشون حقیقی نیست. وجود حرکت با ایجاد حرکت یک چیز هستن، تحریک یعنی ایجاد حرکت. بحث عرفی میکنیم، غصب بله، شما بخاطر اینکه المقدور و مع الواسطه مقدور و نهی شدید از غصب که معلول این فعل شماست که عبارت از تحریک صوب مقصوب. این یک مطلب. مطلب دوم این هست که این که ما بگیم غصب معلول سعی است، چرا؟ میدونم شما اگر اذهاب با ذهاب فرقش چیه؟ ذهب از زیدون اذهب از زیدون فرقش اینه که ذهاب و فعل متعدی یعنی ایجاد اون فعل دیگه. ذهب از زیدون یعنی زید رفت، اذهب از زیدون یعنی ایجاد شد ذهاب زید. منتها در جای میگن ذهب از زیدون که مستند به غیر نباشد، اذهب از زیدون مستند به غیر از ذهاب او، ولی هر دو ایجاد ذهاب دیگه. شما عرض شود خدمتون که همه جا همینه دیگه. شما یک کاری بکنید ماشین مردم راه بره یه جوری، خب این حرکت ماشین که این غصبه، تحریک ماشین یعنی ایجاد حرکت در ماشین، من فرق دیگه نمیفهمم. هل دادن سببه و الا اونی که حرامه غصب، حرامه غصب عبارت از نفس تصرف در مال غیر. خب حالا مطلب دوم اینه که صرف این که ما بگیم سعی متحد نیست وجودن با غصب، بلکه غصب معلول آن هست یا علت تامه آن هست، خب این کافی نیست. چرا؟ برای اینکه دو اشکال اینجا هست باید جواب بدیم. یک اشکال را کوی سعی کردن جواب بدن، ولی اشکال دومی هست که اون جوابش آسان نیست. اشکال اول اینه که گفته میشه که علت تامه حرام این علت تامه مبغوضه، و علت تامه مبغوض هم مبغوض مولاست. قتل مؤمن که مبغوض مولاست، انداختن او از طبقه دهم هم مبغوض مولاست. نمیشه مولا بگه من نسبت به این القاء زیدن من از طابق العاشر هیچ بغضی ندارم، این علت تامه قتله. بعد یه آقایی بگه من این زید را از طبقه دهم به قصد غربت میاندازم زمین، اونی که حرامه او قتله که معلول این القاء من شاهقن هست، و اونی که واجبه مثلا مصداق واجبه او علت تامه حرامه که مبغوض نیست. و اینو نمیشه گفت، گفته میشود که علت تامه حرام حرام و غیریست، یعنی علت تامه مبغوض مبغوض غیریست. ولا یصلح للمقربیه، این اشکال جوابش اینه که اولا اخص از مدعاست. در اون موردی که واجب معلول حرام هست این بیان نمیاد. واجب معلول حرامه، یعنی شما سوار این ویلچر که شدید ایجاد میشود سعی، علت تامه سعی همین هل دادن این ویلچر غصبی است. خب این نگفتن که معلول حرام هم حرام است، معلول مبغوض هم مبغوض است، نه کسی اینو نمیگه. این بیان اول اگه تمام باشه در جایی است که سعی علت تامه حرام باشه، سعی در ساتر مقصود. اما جایی که سعی معلول حرامه، مثل سعی بر مرکب مقصوب این بیان نمیاد. ثانیاً چون معلول حرام که حرام نیست، معلول مبغوض که مبغوض نیست، علت تامه حرام است. میدونم شارع از این علت تامه بدش میاد، از معلول او چرا بدش بیاد؟ چه بچی داره؟ شما همیشه میگید که بغض شی مستلزم بغض علت تامه اوست، اما بغض شی مستلزم بغض معلول اون شی هم هست. این که شما با سیم غصبی لامپ خونتون رو روشن کنید این مبغوض مولاست، اما روشن بودن لامپ شما در اتاق او هم مبغوض مولاست، لامپ خودتون روشنه. فرض اینه ترکیب انضمامیست، یعنی شما سعیتون متحد نیست با غصب. یک وقت میگید سعی متحد است با همین تصرف در این ویلچر مقصوم، خب این درست نیست. بله این مثل این نمونه که یه آدمی فرض کنید که راه نمیتونه بره مگر اینکه از مثلا یک دستگاه برقی وصل کنن به پشت پاش که فشار بیاره این بره جلو. حالا اون دستگاه غصبیه، یعنی میشه که این سعیش هم غصبی بشه؟ این که نمیشه، که معلول غصب است. حالا اجازه بدید به اون اشکال ها میرسیم، فعلا بحث در این است که معلول حرام دلیل نداریم که مبغوض است، علت تامه حرام مبغوض غیری است، اما معلول حرام مبغوض غیری باشد هیچ دلیلی ندارد. پس این بیان فقط در سعی در ساتر مقصوب و مانند آن میاد. ثانیاً ما به نظرمون بغض غیری با اطلاق امر نفسی جمع میشه. اگر مولا بدش بیاد از این که آب ریخته بشه تو زمین همسایه، خب التماس در این استخر، التماس در این حوض منشأ میشه آب از این استخر بیاد بیرون ریخته بشه تو زمین همسایه. علت تامه این که زمین همسایه، دیوار همسایه خیس میشه و مرطوب میشه اینه که شما میایید در این حوض شنا میکنید، غسل ارتماسی میکنید، آب ریخته میشه به زمین همسایه، دیوار همسایه. اشکال داره شارع بگه که من از اون تصرف در مال غیر، اون خیس کردن دیوار مردم، نمناک کردن دیوار خانه مردم بدم میاد، ولیکن علت او که منحصر نیست به غسل ارتماسی. میتونی شما یه پارچه آب بگیری دیوار همسایه رو، شلنگ بگیری دیوار همسایه رو خیس کنی. مولا میگه اگر شما دیوار همسایه رو خیس میکنی و این حرام رو مرتکب میشی، خب از طرف من مانعی نیست که غسل التماسیت رو در این حوض انجام بدی. اون کار مبغوضه که دیوار همسایه رو خیس میکنی، نملاک میکنی. اما یکی از افراد علت تامه آن که غسل التماسیت در این حوض مصداق واجب باشه، این قابل جمعه و هم تنافی نداره. شما باید دلیل بیارید بر امتناع اجتماع کراهت غیریه و این که این فعل مصداق واجب نفسی بشود، همین که این فعل ملاک واجب نفسی را دارد و فی حد ذات محبوب هست، همین کافیه. ولو بالفعل به خاطر این که علت تامه حرام هست، مولا از این حیث ناراحت هست. و ان شئت قلت، عقل هیچ امتناع ندارد از این که مولا بگه من از اون معلول بدم میاد که نمناک کردن دیوار مردم هست، ولیکن علا تقدیر تحقق آن به نام شرط متأخر، علا تقدیر تحقق اون مبغوض، خب شما این محبوب مرا که غسل التماسی ایجاد کرد، بهتر از این است که هم دیوار مردم رو مرکوب بکنی و هم غسل التماسی رو ترک کنی. غسل ترتیبی که فرق کن نمیتونی بکنی، غسل التماسی رو هم ترک کنی، فقط بری در این عرصه که حوض لیف بزنی، شنا بکنی. و از فیفوت و علی المولا کلل ملاکین، مولا هم مبتلا میشه به فوت اون ملاک تحریمیش، دیوار مردم رو مرتوب کردی و هم این فوت ملاک وجوبیش که غسل التماسی ترک شد. خب این بدتره که و مما یشهد علی ما ذکرنا، که کراهت غیریه علت تامه حرام جمع میشه با این که این علت تامه مصداق واجب نفسی باشد، صحیحه عبدالصمد ابن بشیر. صحیحه عبدالصمد ابن بشیر میگه رجلون احرم فی ثیابه ولم یسأل احدا عن شی، جاهل مقصر بود، از هیچ کس مسئله نپرسید، آمد محرم شد در همین لباسای مخیط. امام فرمود احرامت صحیح است. چطور احرامت صحیح است؟ با اینکه این احرام، این لبیک، علت تامه وقوع در لبس مخیط محرم هست، لبس مخیط بر محرم حرام هست، علت تامه ارتکاب این حرام این لبیکی است که این آقا گفت. اگر لبیک نمی گفت که این حرام محقق نمی شد. اون که قبلا سوال نکرد جاهل مقصر بود. حالا جاهل مقصر که بود وقتی تلبیه گفت، خب اگر سوال می کرد می دانست تلبیه نباید بگوید در این حال که اشد و اشکالن بود. این جاهل مقصر بود، سوال نکرد، ایجاد کرد احرام را و این علت تامه لبس مخیط هست بر محرم. خب علت تامه حرام، پس چرا امام حکم کرد به صحت این احرام؟ پس این اشکال که گفته می شود علت تامه حرام مبغوض غیری است و المبغوض الغیری لا یستان المقربیه، این تمام نیست. اشکال دوم نه، در احرام قصد ترک محرمات احرام لازم نیست. فرض این، امام علیه السلام فرمود این احرام صحیح است. خب فرض این احرام که یک عبادته، علت تامه حرامه، علت تامه لبس المحرم من المخیطه، ولی امام نفرمود این احرام باطل است. اشکال دوم بر این که علت تامه حرام صحیح باشد یا معلول حرام صحیح باشد این است که گفته می شود که ما در موارد ترکیب انضمامی علت این که تصحیح می کنیم این عمل واجب را اینه که امکان تعلق امر به آن هست. شارع بگه لا تنظر الی الاجنبیه، از اون طرف هم بگه سل، با هم تنافی نداره که. خب اما در جایی که علت تامه حرام بخواد مصداق واجب باشه، اینجا چجور میخواد شارع امر کنه به این علت تامه حرام؟ اگر بگه افعل هذا الشيء الذي هو عله تامه للحرام، امر مطلق بکنه به آن، که معقول نیست، امر مطلق به علت تامه حرام، بخواد امر ترتبی بکنه تحصیل حاصله، شارع بیاد بگه لو کنت توجد و ذالک الحرام و هو تحریک و لباس المقصود فلا بأس ان توجد علته التام. آقا وجود معلول مسابقت با وجود علت تامه آن در رتبه سابقه معنا نداره که شما بگید اگر معلول را ایجاد می کنی علت تامه آن را ایجاد کن. این اشکالی است که آیخوی جاهای دیگه مطرح کرده، بهش ملتزم شده، چجوری فراموش کرده اینجا؟ می پذیرد که سعی علت تامه غصب است در سعی در لباس مخصوص، ولیکن هیچ مطرح نمی کنه این اشکال را. که در بحث لا ضرر نگاه کنید، در جایی که وضوع علت تامه بیماری است، علت تامه ضرر نفسانی است، اونجا میگه این وضوع قابل تصحیح نیست، چون نمی شود شارع بگوید اذا کنت تمرض نفسک فتوضا. خب بیمار کردن خود یعنی ایجاد معلول وضوع، ایجاد معلول وضوع مساوات با فرض وجود وضوع قبل از آن، معنا نداره بگه اگر معلول وضوع را ایجاد می کنی یعنی وضوع قبل از آن ایجاد می شود پس وضوع را ایجاد کن. این دقیقا اشکال خود آقویه در قاعده لا ضرر، در جایی که وضوع علت تامه حرام هست که عبارت از ضرر محرم بر نفس، ولی ازایشون میفرماد نمیشه این موضوع تصحیح بشه ولو علت تامه حرامه. آقا اینجا همین مطلب میاد دیگه. خب این سعی علت تامه تصرف در لباس مقصوب است، یا در اون مثال سعی بر ویلچر مقصوب، این سعی معلول علت تامه حرام است. شارع که نمیتونه امر کنه به این واجب مترتبا علی وجود ذلک الحرام، چون وجود اون حرام مطابق است با وجود این واجب، چون اگر اون حرام علت تامه است وجود علت تامه مطابق است با وجود معلول. یه معنا نداره امر ترتبی به این معلول علا تقدیر وجود علت تامه. اگر اون حرام معلول سعی، اونجا معنا نداره بگن اذا کنت توجد معلول الحرام فوجد علت تامه. جواب از این اشکال آی خویی ندادن، ولی به نظر ما از دو راه میشه جواب داد. یکی این که بگیم اصلا سعی علت تامه غصب نیست در اون مثال سعی در لباس مغصوب. چرا؟ برای اینکه علت تامه غصب صرفا سعی نیست، سعی و ابقاء لباس مغصوب هست در بر جسد، صرفا سعی علت تامه غصب نیست، مرکب از علت تامه آن از سعی و ابقاء ثوب مغصوب بر جسد. پس نگید سعی علت تامه غصب است. حرمت مجموع یعنی حرمت احد و همه لا بینه، حرمت مجموع اینه دیگه، حرمت مجموع یعنی این دوتا رو با هم ایجاد نکن، حرمت مجموع یعنی این دوتا رو ایجاد نکن، اما یکی از اینا رو ایجاد کنی که نگفته که درست نیست. حالا اونم عرض میکن، یعنی شما سعی باید بکنید لباس غصبی هم در بدنتون باشه تا علت تامه محقق بشه برای تحریک لباس مغصوب. علاوه بر این که ما اصلا به نظرمون میاد تحریک لباس مغصوب یک غصب مستقلی نیست. آقا یه وقت لباس تو ویترین مغازه هست، این تکونش میدی، بله اون غصب عرفت. یه وقت لباس مغصوب رو پوشیدی، حالا بیستی تکان نخوری یا راه بری، عرفاً اینها فرق میکنن در مقدار غصب. ببینید استیفاء منافع مال غیر خودش حرامه، پوشیدن این لباس حرامه، غیر از دیگه لباس آوردی تو خونت، اما پوشیدن حرام است غیر از اینکه تحریک حرام باشد نسبت به این ثوب مغصوب. پوشیدن که شما ایستادن باشید راه هم نرید لباس مغصوب پوشیدید، اما اینکه پوشیدی فعلاً هم نمیتونی در بیاری، فعلاً هم نمیتونی در بیاری. خب بالاخره هرچی هست الان نمیشه کاری کرد، جلو مردم که نمیشه لخ شد ولو لباس مغصوب است. شما بگن پس یه جا بیست، مبادا رابری گناه بیشتری کردی، نه این عرفی نیست. پس به نظر ما سعی علت تامه تحریک لباس مغصوب نیست، و همینطور در مورد سعی بر ویلچر غصبی علت تامه سعی فقط تکان دادن ویلچر نیست، تکان دادن ویلچر و بودن ما در اون مکان، ولی ویلچر رو هل بدیم جلو خودمون نباشیم، اینکه علت تامه سعی نیست. پس علت تامه سعی مرکب است از تحریک ویلچر و بقای ما در اون بقای ما روی ویلچر. منسا اینجا رو حق دارید اشکال بکنید به ما که خب بقای ما بر روی ویلچر خودمونم غصب آخریست دیگه، یعنی ما داریم عملا علت تامه سعی رو مرکب میگیریم از دو تا غصب. این اشکال وارده که یکیش هل دادن ویلچر یکی بودن ما روی ویلچر، بودن ما روی ویلچر قصد دیگه، بله این اشکال رو قبول دارم. اما در لباس مغصوب علت تامه قصد، این عرض و خدمتون که سعی نیست، سعی است به زمینه ابقاء لباس مغصوب در صبح. جواب اصلی اجازه بدید، جواب اصلی از این اشکال اینه که یه وقت مندوهه نیست، یه وقت مندوهه هست. عملا ما بحثمون در جایی که مندوهه هست، یعنی میتونه سعی کنه در لباس مباح رفت سعی کرد در لباس مخصوص، میتونه سعی کنه بر ویلچر حلال رفت سعی کرد بر ویلچر مخصوص. مواردی که مندوهه هست ما معتقدیم اصلا نیاز به ترتب نداریم، میگید این خلاف مبنای مرحوم آقای خویی و استاد است. خب ما بگید اختلاف مبنایی داریم با این دو بزرگوار، ما که نمیگیم الان مبانی این دو بزرگوار میخواییم دفاع کنیم از مطلبشان که علت تامه حرام یا معلول حرام میتواند صحیح باشد. این جواب اخیر ما فوقش بنابر مبنای خودمان درست است که ما اصلا نیاز به ترتب نداریم در موارد مندوه. اطلاق امر به سعی فعلی است، نیاز ندارد که ما اطلاق امر به سعی را نسبت به این سعی، نسبت به این سعی که علت تامه غصب است یا معلول غصب است با ترتب درست کنیم. چه لزومی دارد؟ چه لزومی دارد بگیم ان کنت توجد الغصب فانت مرخص فی ایجاد السعی؟ تا بعد بگید آقا این ترتب معنا ندارد که بگه ان کنت توجد المعلول فانت مرخص فی ایجاد علت تامه، ان کنت توجد العلت التامه فانت مرخص فی ایجاد المعلول. نه آقا اصلا ترتب ندارد، اطلاق امر فعلی است، ترخیص در تطبیق که یک ترخیص وضعی است اون هم فعلی است. یعنی اطلاق این امر لا به شرطه، نسبت به این سعی هم لا به شرطه، اشکال ندارد. از حیث اطلاق امر به سعی اشکال ندارد این سعی، این سعی نیاز به ترتب ندارد، هیچ تقید و غلایی هم ندارد. اطلاق امر به سعی شامل این سعی میشه، نیاز نداره ما با ترتب تصریح کنیم این سعی را، چون فرضین مندوهه وجود داره. اینجور نیست که امر به سعی در اینجا با نهی از اون غصب طلب غیر مقدور بشه. مواردی که مندوهه وجود داره که طلب غیر مقدور نیست، چاره میگه واجب است بر تو سعی. خب سعی حلال هم داریم، سعی در لباس مباح هم داریم، خودت اومدین سعی در لباس مغصوب رو به سوء اختیار انتخاب کردی. مگه امر خصوص این شد که غیر مقدور باشن؟ جامع بین مقدور و غیر مقدور مقدور است، جامع سعی متعلق تنگیب و مقدور. چرا؟ امر به صرف الوجود امر به افراد است، امر به طبیعت دیگه، امر به افراد نیست که. اطلاق امر به طبیعت شامل این فردم بشه که علت تامه حرامه یا معلول حرامه، چه اشکالی داره؟ محذوری نداره. اگرم تردیدی در این مسئله دارید با ملاحظه صحیحه عبدالصمد ابن بشیر تردیدتون برطرف میشه. اگه بناش این اشکال فنی رو بکنید و تو صحیح عبدالصمد ابن بشیر چجوری میخواد اون احرام امر داشته باشه؟ علت تامه فردین آیین که میگن علت تامه حرام بود و هو لبس المحرم للمخیط، اون جوابش هم اینه اطلاق امر به تلبیه شامل او هم میشد و او جاهل مقصر بود چون میگفت لم یسأل احدا عن شی، اصلا از هیچ کس مسئله نپرسید اومد از این میگه جاهل مقصر دیگه. بله اگر مندوحه نباشه، اینو فردا بحث میکنیم که مندوحه نباشه، یعنی آقا اگر این لباس مقصوب رو نپوشه اصلا نمیتونه سعی بکنه، لخت بیا سعی کنه، لخت بیا سعی کنه، همون شورتی ها از همون در ورودی مسجد الحرام ورودی مسعا میگیرن میبرنش عرض شود دایره امر به معروف و نهی از منکر، اگر اصلا نمیتونه، یا اگه ویلچر قصبی، اصلا ویلچر موبا پیدا نمیکنه، یه ویلچر قصبیه، اگه دو هم سعی نکنه دیگه قدرت نداره بر سعی. مندوه اگر نباشد ما نیاز به ترتب داریم، این انشاءالله فردا بحث میکنیم. والحمدلله رب العالمین.